بهش اجازه میدهد که تا 17% سود ببرد، ولی این امکان میسر نمیشود به خاطر رقابت که عرض کردم در صحنه بازار وجود داره. بنابراین نه، شما من به شما رفرنس میدم برای اینکه فرصت پیدا کردید تو این حوزه هم ورود کنید و مطلع بشید دقیقاً که کمتر مورد در مزان اتهام قرار بدید.
البته خب ببین آقای مهندس، من در مورد گرونی مثلا ماکارون و موز صحبت نمی کنم، در مورد نیازی دارم صحبت می کنم که واقعا خانواده ها نیاز دارن که مثلا به بچهشون شیر بده، پنیر بده، ماست بشه، و واقعا این گرونه یه قدری فشار میاره.
ما هم رنج می بریم. ببین دوست عزیزم، متاسفانه درآمد خانوار متناسب با هزینه خانوار رشد نمی کنه.
بله.
از زاویه اقتصاد کلان وقتی میبینید، میبینید که صنایع حتی در اقتصاد خرد هم نمیتونن تاثیرگذار باشن، چه رسد به اقتصاد کلان. ما نمیتونیم تورم رو مهار بکنیم، ولی اگر دولت مردم میتونن تورم رو مهار بکنن، دلیلی بر افزایش قیمت وجود نداره. ما هم والا راضی تریم که قیمت ها افزایش پیدا نکنه، به خاطر این که من همین الان به شما عرض کنم در 6 ماه اول بر اساس مستندات موجود حداقل 5% سرانه مصرف لبنیات به طور متوسط در کشور کاهش پیدا کرده.
بله.
و این اصلا پدیده خوبی نیست برای صنعت لبنیات که افزایش قیمت بده و بعد کاهش مصرف سرانه به دنبالش رخ بده.
قطعا همینطور. ممنون و سپاسگزارم آقای مهندس.
منم از شما سپاسگزارم.
قربون شما برم. من
خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما. خداحافظ. بازار گفتگو عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه. بعد از شنیدن بازار گفتگو باز در خدمت شما هستم با گفتگوهایی که با دوستان خواهم داشت.
همیشه بازار راه و آداب خودش رو داشته، باید رسمش رو بلد باشی. نشست و برخاست با آدمای کار درست میشه نقشه راهت. درست اومدی، اینجا بازار گفتگوه.
بازار گفتگو.
من رحیم عابدی هستم، از سال 79 مؤسسه آموزش مهارت ایجاد کردم، سال 81 رئیس انجمن صنفی آموزشگاه آزاد فنی حرفه‌ای و از سال 84 رئیس کانون آموزشگاه فنی حرفه‌ای بودم و از سال 90 هم دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران هستم، متولد 1350. حوزه کاری من مرتبط با مهارت و بازار کار و نمایندگی میکنم کارفرمایان عزیز استان تهران را در تمامی حوزه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. اینجا بازار گفتگوست. خوش آمدید. خوب شنونده، امروز مهمان حضوری ما در این برنامه جناب آقای رحیم عابدی، دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران هستند. سلام میکنم به شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای عابدی. برای ما میخواییم از مؤسسات کارآموزی آزاد و اینکه چطور میتونن مشارکت های مردمی رو به سمت خودشون جذب کنن و چطور میتونند یک نقش خیلی خوب در آموزش تقاضا محور داشته باشن.
بله. من برای اینکه وارد این موضوع بشم یک مقدمه‌ای در حوزه آموزش ارائه میکنم. ببینیم، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی به سال 96 آموزش به سه دسته تقسیم میشه: آموزش های رسمی که نظام های رسمی مثل آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و وزارت علوم ارائه میکنن که منجر به گواهی تحصیلی میشه، یا آموزش‌هایی داریم به نام آموزش‌های غیر رسمی، مانند آموزش‌های فنی حرفه‌ای، ارشاد، جاد دانشگاهی، جاد کشاورزی و نهادهای متولی که بیش از 20 نهاد موازی در سطح کشور با توجه به حوزه تخصصی در این عرصه حضور دارن. به اینا ما میگیم مؤسسات آموزش غیر رسمی. یه نوع آموزش هم داریم بر اساس این قانون جدید، ما میگیم آموزش‌های سازمان نایافته، یعنی این برای اولین بار در کشور جا افتاده. کسی که پیش پدرش یک شغلی را ادامه میده و بر اساس استاد شاگردی کار میکنه و بالا میاد یه چیزی یاد میگیره،
یعنی مهارتی تجربیه،
آموزش‌های سازمان نایافته. ما از بحث حضرت علی و موضوعی که می‌فرمایید مؤسسات کارآموزی آزاد در بخش دو این قانون جاری میشه.
خیلی متشکرم. من از تعداد مؤسسات و مشارکت‌های مردمی حالا تحت نظارت شما هم می‌خوام بپرسم و اینکه این مؤسسات و این مشارکت‌های مردمی رویکردش اصلا به چه شکله؟ تقاضا می‌کنن شما سرویس بهشون میدین یا نه شما می‌گردید پیدا میکنید و این مشارکت دو طرف است، تقاضا از طرف مردم هست یا شما مثلا بیلبوردی اعلامیه چیزی پخش میکنید بعد مردم جذب شما میشن؟
بله، ببینین من باز هم میخوام یه مقدمه‌ای بگم که به این سال حضرت عالی برسم. ببینین سازمان‌های متفاوتی تو کشور وجود دارن که ارائه دهنده نظام آموزش غیر رسمی یا همون مؤسسات کارآموزی آزاد هستن.
بله.
مستثری اصل 44 قانونش در مجلس مصوب و توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، یعنی خصوصی سازی، واگذاری اجرای آموزش ها به بخش خصوصی. ما تو مؤسسات خصوصی با توجه به اینکه تشکیلات اینا هر کدوم برای خودشون یه تشکیلاتی دارن، انجمنهای صنفی دارن، مثلا مجموعه آموزشگاه‌های آزاد ارشاد که بهش میگیم مؤسسات کارآموزی آزاد ارشاد، برای خودشون یه سندیکا دارن، صنف دارن، انجمن صنفی دارن، و آموزشگاه فنی حرفه‌ای همینطور، آموزشگاه‌های مرتبط به حوزه کشاورزی. بله، خدمتتون تقریبی خدمتتون ارائه کنم. ببینید مثلا این تعداد آموزشگاه فنی حرفه‌ای بر اساس آخرین آماری که سازمان در دو ماه گذشته سازمان فنی حرفه‌ای ارائه کرده بود، بیش از 67,000 مؤسسه آموزشگاه فنی حرفه‌ای مجوز داده شده.
67,000. خیلی
خوب،
زیاده.
سازمان فنی حرفه‌ای این تعداد مجوز داده.
بله.
ارشاد مطمئنن به چند هزار مجوز داده. تبلیغات اسلامی برای خودش مجوزایی داره میده.
تمام سوای اون 67,000
بیش از 20 نهاد همانند سازمان فنی حرفه‌ای متولی صدور مجوز برای مؤسسات کارآموزی آزاد.
کدام معتبرتره جناب؟
هر کدوم در جایگاه خودش معتبرن. هر کدوم از اینا به استناد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یا مصوبه شورای عالی کار جایگاه قانونی دارن و در حوزه تخصصی خودشون کار میکنن. مثلا حوزه سینما مرتبط با حوزه ارشاده، مثلا حوزه آشپزی مرتبط با فنی حرفه‌ای میشه، حوزه مرتبط با وزارت بهداشت مال مراکز مهارت آموزی وزارت بهداشت میشه، مدداهی مربوط به سازمان تبلیغات اسلامی میشه. هر کدوم از این نهادهای متولی حوزه تخصصی خودشون رو مجوز مؤسسات کارآموزی صادر میکنن.
کار شما اینجا چیه؟
ببینین بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی 131 قانون کار جمهوری اسلامی، مشاغل یا کارفرمایان به جهت دفاع صنفی از حقوق ذاتی خودشون میان انجمن صنفی شکل میدن، مثلا انجمن صنفی آموزشگاهی فنی حرفه‌ای. ما در سطح کشور بیش از 350 انجمن صنفی آموزشگاهی آزاد داریم فقط.
بله.
بعد در سطح کشور نزدیک به 20 انجمن صنفی مراکز فرهنگی هنری داریم فقط. این انجمن ها میان ذیل کانون کارفرمایی استان قرار میگیرن و کانون های کارفرمایی هم ذیل کانون عالی کارفرمایان ایران که نمایندگی میکنه کارفرمایان را. هر کدوم از این مؤسسات کارآموزی کارفرما هستن.
بله.
این کارفرمایان تو قانون نمایندگی میشه توسط نمایندگان قانونی خودش که در سطح استان کانون کارفرمایی استانه.
خیلی خوب توضیح دادید، متشکرم. میخوام بپرسم این رشدی رو که شما فرمودید چند درصده؟ برنامه‌های آموزشی که در سال 1400 داشتیم، من تو خبرها دیدم که 84% بوده، درسته؟
ببینین، من چون نماینده بازارم، من نماینده بخش خصوصیم، من نماینده همین مؤسساتم، من خودم منتقد چنین مدل توسعه هستم. ببینید، ما تو قانون کار از ماده 107 تا 118 قانون کار میاد به توانمندسازی، کارآموزی و مهارت آموزی و مؤسسات آموزشی میپردازه. و ماده 110 میاد الزام صحبت میکنه، میگه مؤسسات شرکت های تولیدی میان مؤسسات آموزشی الزامی ایجاد میکنه، یعنی مکلفن یه مرکز آموزش داشته باشن. تو ماده 111 قانون کار میاد میگه سازمان فنی حرفه‌ای آیین نامه رو مصوب میکنه که مؤسسات کارآموزی آزاد مهارتی را میبره هیئت وزیران، مصوب میکنه، مجوز آموزش میده.
بله.
من به صراحت میتونم بگم که فقط این تعداد مجوزی که به صورت فیک در خود سازمان آموزش فنی حرفه‌ای به خاطر این سامانه صدور مجوزها صادر شده در طول این دو سال گذشته، این به اندازه میتونم بگم کل 4 برابر کل دنیا ما مجوز آموزش مؤسسات کارآموزی دادیم، در حالی که از نظر من تعداد نیاز مؤسسات آموزشی بر اساس تقاضای بازار باید باشه، بر اساس پاسخگویی
به نیاز،
یعنی
این بیش از تقاضای بازار بوده،
کاملا و متناسب با نیاز بازار هم نیست. برای نمونه، ما اگر 11,000 استاندارد شغل را بخوایم در نظر بگیریم که بازار متقاضیه و کارگر، ببینیم ما یه شغل در استاندارد داریم، استاندارد شغل،
بله.
یعنی کارفرما میگه من کارگری میخوام این توانمندی داشته باشه، به این مطالب آشنایی داشته باشه و این مسائل رو بتونه شناسایی کنه و این کار رو بتونه انجام بده، به این میگیم استاندارد شغل.
بله.
استانداردهای آموزشی میام برای پاسخگویی به این نیاز مؤسساتی را ایجاد میکنن و این مؤسسات میان آموزش میدن که برای اینکه پاسخگویی اون نیاز باشه و این استانداردها هم بر اساس نظام ایسکو و یا نظام آموزش مهارت و به شکل تو کل دنیا یکسان و ثابته. ولی آنچه که ذریب نفوذ این آموزش ها در بازار ایران، من به صراحت میتونم اعلام کنم زیر 10% پاسخگوی نیازهای بازار ایرانه. میان در یک حوزه نیرو تربیت میکنه ارزه محوریه، یعنی نهادهای آموزشی مؤسسات ما بیشتر ارزه محورن تا تقاضا محور.
خب یعنی این تعداد کارآموزی که آمدن بیرون همه بیکارند.
ببینین، دو تا اتفاق میفته. ما کارخونجاتی داریم، شرکتهایی داریم که نیرو میخوان، میگه من نیرو میخوام، ولی به این توانمندی برسه، جوشکار باشه که بلد باشه جوشکاری کنه، منشی باشه که بلد باشه این جایگاه و این پست رو مدیریت کنه. نظام آموزشی هم میاد میگه آقا من 2,000,000 آموزش دادم، این عرضه میکنه، اون ورن تقاضا میکنه، این به سمت شمال میره، اون به سمت جنوب میره. ما به این دلیلی که خروجی ما تو بهره‌وری پاسخگو نیست، بهره‌وری با آموزشه، با توانمندسازیه. ما دنیا به سمت واقعا مرزها تو اقتصاد و تولید برداشته شده، رقابت جهانیه. الان ما نمیتونیم بیایم بگیم تحولات که توزیع کار داره صورت میگیره آموزش جدا از اینه، آموزش در بستر در محور این تحولات قرار میگیره، ولی متاسفانه آنچه که ما شاهد هستیم پاسخگوی این نیازها نیست و نبوده با این مدل موش.
حالا شما آموزش رو فرمودید، من میخوام به این بخشم اشاره بکنم که مشارکت مردمی که انجام شده، بازم کیفیت خدمات آموزشی تو بعضی از مؤسسات خیلی خیلی پایینه و این همکاری رو به نظر شما مشکل تر نمی کنه؟
ببینین، مؤسسات کارآموزی یه نعمته، مردم پولش به جای اینکه ببره طلا خرید فروش کنه، سکه خرید فروش کنه، تو این بازار واقعا به این شکل سرمایه‌اش میاره اینجا سرمایه گذاری کنه، ارائه آموزش کنه بده. چرا عددش کمه؟ چون رقیب زیاده. برای یک نمونه، برای مثلا مراقبت زیبایی، ما چقدر واقعا در سطح کشور آرایشگر نیاز داریم که بیش از 20,000 مؤسسه ایجاد کنیم که اینا رو آموزش بده، در حالی که از نظر من میگم 100 تا مؤسسه هم برای پاسخگویی به این نیاز کافی است. حالا اگه 100 تا مؤسسه باشه، ما میایم مؤسسات و اون سرمایه گذاران درشت و توانمند انتخاب میشن، میان فضای بزرگ، تجهیزات بیشتر، مدرسین کافی برای این کار اختصاص میدن، چون بازار واقعا از حالت رقابتی خارج شده دو این حرفه، مطمئنن از کیفیت، چیزی که فدا میشه کیفیت.
خب چه باید کرد که این خواسته شما جامعه عمل بگیره؟
تو دنیا نیاز رو بخش خصوصی مشخص میکنه، استاندارد آموزشی رو، استانداردهای شغل رو بخش خصوصی مینویسه.
بله.
تو کشور ما ارائه کننده آموزش خودش مجری تدوین استاندارده. یک. دو، ارائه کننده آموزش خودش آزمون رو میگیره، یعنی خروجی رو، گواهی رو اون میده، در حالی که اینطوری نیست.
یعنی ورودی با خودش، خروجی
همه
با خودش.
چی با خودشه.
بله.
اینجا بازار کار باید بیاد بگه تو آموزش بده، بر این اساس من نفر میخوام، شخصی که شما آموزش دادی باید این آشنایی رو از این علم و این صنعت و این حرفه و این پایه کاری داشته باشه و این مسائل محیطی رو بشناسه، این تجهیزات و قطعات بشناسه و به این توانمندی برسه و این توانایی ها رو داشته باشه. بعد میگی تو آموزش بده، من آزمون میگیرم، اگر اونایی که این ظرفیت دارن به این توانمندی رسیدن، من اینا رو برمیدارم، استخدام میکنم، به کار میگیرم. دنیا به این سمت رفته و با این مسیر داره کار میکنه. ما کاملا عرض محوریم. اگه صحبت میان تو تلویزیون، توی پخش زنده میان، همش یک طرف ارائه هست. هیچ وقت بازار کار نماینده واقعی بازار کار نمیاد بگه نقش من چی اینجا. اینجا به نظر من کاملا هدر رفته به نیروی انسانی.
من الان میخوام بدونم که با تمام صحبتهایی که شما کردید، بیشتر فکر شما و این تاییدیه‌ای که میخواید رو صحبت‌های خودتون بگذارید، مهر تاییدی که بزنید، به سمت بخش خصوصی یا دولتی است؟
ما توی دنیا هیچ اقتصادی با سرمایه گذاری دولتی به سرانجام نرسیده. دولت باید نظارت، حکمرانی و بستر را فراهم کنه برای ورود سرمایه بخش خصوصی.
بله.
ببینین، تحولات بزرگی تو حوزه کار داره تو دنیا شکل میگیره. ما بهش میگیم انقلاب صورت گرفته در حوزه کار، انقلاب نرم. میگیم بیش از 65% مشاغل در حال تغییر ماهیتن. خب وقتی این ماهیت تغییر میکنه، این افراد چطوری میخوان تو مشاغل پاسخگوی اون نیاز باشن؟ باید اینا توانمند باشن. نظام آموزش رسمی ما خب متاسفانه برای دهه آینده، برای آینده کار نیرو تربیت نمی کنه. اگر واقعا تربیت می کرد، یک جوان بعد از اینکه 12 سال عمر، این واقعا سرمایه یک ملت، یک کشوره. وقتی در اختیار یک نظام قرار میدی، بعد 12 سال باید توانمندی لازم برای ورود به عرصه کار و زندگی رو داشته باشه. آیا فارغ التحصیلان دیپلم ما به این مرحله میرسن؟ نه. تمام آمال آرزوهاشون کجا دنبال میکنن؟ دانشگاه. دانشگاه میگن لیسانس بگیرم، انشاءالله کار پیدا میشه. لیسانس میگیرم، میبینن کار برای اون شغل و برای اون توانمندی موجود.
فوق لیسانس،
دکترا. تموم که میشه، میاد بازار، میبینه بازم همخوانی نداره. چه اتفاقی میفته؟ میره مشاغل غیر رسمی. دنیا تلاش میکنه مشاغل غیر رسمیشو به رسمی تبدیل کنه. ولی ما متاسفانه در طول شاید 5 سال گذشته به سرعت به سمت مشاغل غیر رسمی در حال حرکت هستیم، طوری که ما کسایی داریم که درآمد دارن، پول در میارن، کار نمی کنن و جایی در حوزه تحولات کار اسمشون ثبت نیست.
میخوام از شما در رابطه با هوش مصنوعی بپرسم. تو کارکردی که شما دارین، در اتحادیه که شما مشغول به کار هستید و صنفی که شما اینقدر طالب این هستید که دولت فقط نظارت داشته باشه، از هوش مصنوعی برای ما بگید چقدر تو کارکرد شما تأثیر داره؟
ببینین، من محسن حضرت‌علی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو توضیح دادم تو دنیای انقلابی شکل گرفته، بهش میگیم ما انقلاب نرم، متفاوت از انقلاب صنعتیه. این فرقش با اون انقلاب اینه که این سرعتش خیلی زیاده، دیگه مثل اون نیست که 10 سال 20 سال طول بکشه و کشورها خودشون با اون تطبیق بدن. پس سرعت بسیار بالایی داره. وسعتش اونجا یک کشورهایی توسعه یافتن، صنعتی شدن، یک کشورهایی در حال توسعه بودن، یک کشورهای فقیر. ولی اینجا وسعتش جهانیه این انقلابه. که صورت گرفته.
یعنی ربطی به رتبه یک و دو و جهان اول و جهان دوم و سوم نداره.
بله. بعد اثرگذاری. حالا تو این انقلاب یک بستری ایجاد شده به نام هوش مصنوعی. این هوش مصنوعی واقعا داره متحول میکنه دنیا رو و این تحولات رو و این تغییرات رو.
موافق 100%ش هستین شما؟
100%. ولی نظام آموزشی ما، نظام های ارائه دهنده آموزش ما و نظام های متولی تصمیم ساز ما هنوز برای آینده و برای این تحولات هیچ برنامه‌ای به نظر من ندارن و ما همیشه تو جامعه یه اتفاقاتی میفته، بعد میشینیم براش برنامه‌ریزی میکنیم، نمیایم برنامه‌ریزی کنیم و اینو پیش بینی کنیم و براش برنامه و یا قوانین مرتبط رو تدوین کنیم.
من میخوام از شما بپرسم جناب آقای عابدی، در رابطه با جشنواره‌هایی که میتونه، حالا جشنواره‌های ملی، پژوهش‌های مهارت محور رو تأثیر بگذاره روش، شما چه نظری دارید؟ اصلا داشتیم همچین جشنواره‌هایی مثلا از 1400 تا الان؟
ببینین، یه المپیادی خود سازمان فنی حرفه‌ای به نمایندگی از جمهوری اسلامی هر ساله یا هر دو سال یک بار برگزار میکنه برای شرکت در مسابقات جهانی المپیاد، المپیادهای مهارت.
بله.
ببینید، من شخصا اعتقادم بر اینه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، ولی واقعا به اون شکل موجود نیست، چون بستر لازم و قوانین لازم نیست. شما بخواین همین کار انجام بدین، باید برین دنبال مجوزهای لازم، صاحبش کیه، کد تن کیه، کی اجازه باید بده، اون آیا چنین قانونی داره، اجازه میده نمیده. این عملا تو کشور ما جاری نیست، ولی میتواند تحولات خوبی ایجاد کنه. ما یه زمانی آرزو داشتیم مهارت فرهنگ بشه، خانواده ها فقط به سمت دانشگاه، مدرک، نظام های رسمی حرکت میکردن. امروز خانواده ها پذیرفتن که فرزند باید به کاری بلد باشه. قبلا سواد، مثلا زمان دهه 50-60، سواد خواندن و نوشتن بوده قبل از اون تاریخ. بعدش سواد فقط به پشت میز نشینی رسید، لیسانس بگیرم برم کارمند بشم، استخدام بشم. امروز آموزش باید به اینجا منجر بشه که بتونه، به توانایی منجر بشه، در کنارش دانایی، اون دانایی، نه اون دانایی که ارائه میشه، دانایی که مرتبط به اون نیاز و رقابت اون شغل در سطح جهانی و مرتبط به این مسئله است.
من کاملا با این نظر شما موافقم. و اینکه ما کسی رو در استودیومون داشتیم، رئیس اتحادیه نانوایان تهران. شما از همه مشاغل میگید، من میخوام بگم پختن نان، که من بدون اینکه تجربه داشته باشم زمان کرونا خودم تو خونه نون پختم و میتونستم، نون خیلی خوبی هم. ولی ایشون وقتی به استودیو رادیو گفتگو اومدن، بازار گفتگو، گفتن ما الان مؤسسه ای رو بنا کردیم که نانوا تربیت میکنه، یعنی نانوایی، پخت نان با آموزش حرفه‌ای باید انجام بشه. و اینکه یک آموزش 6 ماهه رو برای حتی پختن نان که یک خانداری که اصلا هیچ دوره‌ای ندیده خیلی خوب میتونه راحت یک دستوری رو بگیره و نون رو بپزه تو خونه مصرف بکنه، ولی برای اینکه به مردم ارائه بشه، ایشون میگفت ما آموزش برای نانواها گذاشتیم و یک دوره 6 ماه است. میخوام این رو عرض کردم که یعنی این ساده ترین کاری است که برای آموزش حرفه‌ای که شما گفتید واقعا مفید به فایده است در جمع کلانش، مثل جامعه بزرگی مثل ایران. حالا کارهایی که دیگه شما از نظر صنعتی و سنفی میفرمایید جایگاه خاص خودش رو داره. از جشنواره ها گفتید، میخوام چشمانداز جشنواره ها رو برای مؤسسات شما، حالا فرمودید که مؤسسات خیلی زیادند، 60,000 گفتید، من اینجوری
67,000 مؤسسه مجوز فقط توزیع فنی حرفه‌ای. شما 20 نهاد دیگه هم به این اضافه کنیم، مطمئنن به عدد بیشتری میرسه.
خب میخوام بدونم برای این تعداد که شما میفرمایید، چالش های فعلیشون، حالا رقابت جهانی، تغییرات همسایگان ما، مثلا همسایگان کشوری البته میگم، مثل ترکیه، عراق، سوریه، لبنان، برای همسایگان ما میخوام یک مقایسه ای رو بفرمایید که چه فرقی است بین اون کس که در ایران آموزش میبینه و در کشورهای همسایه ما. چه موفقیت هایی داشتیم و چه باخت هایی داشتیم؟
ببینید، ما توی تنها برگ برنده ما تو کشور ما نیروی انسانیه. ما نیروی انسانی جوان داریم که با آموزش و توانمندسازی اینا میتونیم تو دنیا حرف برای گفتن داشته باشیم. ایرانی‌ها هر جا کاری یاد گرفتن، هر جا به توانمندی رسیدن، تو دنیا واقعا رقیب نداشتن. من میخوام با یه مثال یه موضوعی رو مطرح کنم. بفرمایید،
خواهش میکنم.
بالای در بیمارستان‌های دولتی یه تابلویی داره نوشته مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی. این مدل در بعضی از کشورهای پیشرفته اروپایی بالای در تولید شرکت‌های تولیدی می‌خوره. میگه این مرکز موظف در محیط واقعی، چون برای اون جایگاه می‌خواد نیرو تربیت کنه، اول آموزش میده، کارهای پژوهشی انجام میده و کارهای خدماتی یا کار تولیدی هم در کنارش دارد. اگر ندارد با نهادها و مراکز و مؤسساتی که این کار انجام میده میاد قرارداد می‌بنده، میگه من نفراتی دارم، حسابداری دارم، 20 سال خدمت کرده، 10 سال دیگه این میخواد بازنشست بشه، من 10 سال آینده یه حسابدار خبره میخوام. این نهاد آموزشی میاد اینو براش تربیت میکنه. حالا جشنواره ها و همایش ها فرمودین، همین همایش ها و جشنواره ها حلقه اتصال بین تقاضا و میتونه عرضه باشه و تو کشور ما عملا به اون شکل موجود وجود نداره که فقط به عنوان مسابقات ملی مهارت به صورت قانونی در کشور ما جاری هست. اینجا میتونه این به یه فرهنگ تبدیل بشه. خانواده ها فرزندانشون رو در این همایش ها، در این واقعا گرد همایی ها بیارن و اون صنف و اون حرفه و اون تخصص رو از زبان و از توان کسی که واقعا نفر اول ارائه هست تو ایران ببینن. اونجاست که این بچه، این دانش آموز، این جوان، این نوجوان مسیر آینده شغلی و آینده آموزشی خودش رو اونجا پیدا میکنه. واقعا به نظر من این گمشده نظام آموزش های غیر رسمی ما هست.
من فهوای کلام شما این رو گرفتم که باید تئوری با عملی کنار هم قرار بگیره.
بله.
یعنی اگر کار تئوری و کار عملی همزمان انجام نشود، انگار کاری انجام نشده. درست گرفتم؟
کاملا.
خیلی متشکرم. میخوام آینده مؤسسات کارآموزی آزاد، مشارکت‌های مردمی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای رو برای ما ترسیم کنیم. مثلا سال 1405 به چه شکله؟
ببینین، من از جایگاه کارفرمایان نگاه می‌کنم و این حرف رو می‌زنم.
بله.
میگم قانون کار شاید از نظر درجه و رتبه دومین قانون از نظر اجرایی تو کشور بعد قانون اساسی. اینقدر موضوع آموزش و مهارت و مهارت آموزی و مؤسسات کارآموزی ارزش برای نظام داشته قبل از 40 سال پیش تازه، حالا نمیگیم امروز و آینده، که نزدیک به 12-13 ماده از قانون کار اختصاص پیدا میکنه به همین مؤسسات کارآموزی آزاد و کارآموزی.
بله.
پس آنچه که در گذشته تو این 40 سال اتفاق افتاده، من میگم آرزو بود برای بازار کار، خانواده ها و خود نظام ارائه دهنده که این فرهنگ بشه در جامعه. این شده. الان خانواده میخواد، شرکت میخواد، کارخونه میخواد، کارفرما میخواد، نیروی ماهر میخواد، حقوق خوب هم میده، ولی وجود نداره. آنچه که چشمنداز برای 1405 حضرت علی میفرمایین،
خواهش میکنم،
اینجاست که باید نظام ارائه دهنده مهارت بیاد در برابر نظام تقاضا دهنده بازار قرار بگیرد و ارتباط این دو نهاد ایجاد بشه و این دو تا نهاد، یعنی تقاضا و ارائه، به هم وصل بشه و از حالت کاغذبازی خارج بشه و از حالت بوروکراسی خارج بشه. خیلی ساده خدمتتون میگم، یه نفر بخواد یه دوره 30 ساعت ببینه، حالا خروجیش چی باشه، اون جای خودش، چه تأثیری در توانمندسازی داشته باشه، اون هم جای خودش، بخواد از این نظام جاری و اجرایی کشور بگیره، هزینه تمام شده رو بالا بردن. ببینید، ما تو این کشور برای یه نفری که میخواد جغرافیه بخونه خوابگاه میدیم، نهارش میدیم، خوبه، نیازه، ولی خروجیش چند درصد تو جامعه جذب میشه؟ یا توزیع کشاورزی یا جاهای دیگه، نظام آموزش رسمی آمون چقدر هزینه میکنیم، چه بودجه های هنگفت اینجا سرمایه گذاری میکنیم؟ نظام آموزش مهارت اومده میاد میگه که آقا شما میخوای اگر ببخشی خیاط بشی، خرج خودت میخوای در بیاری، میخوای برای همسایه‌هات لباس بدوزی، یا میخوای آشپزی یاد بگیری که بری زندگیت نجات بدی، بری یه جا بهت کار بدن؟ میگه من کاری ندارم، باید بری توی مؤسسات بخش خصوصی آموزش ببینی و قیمت آموزش با توجه به اینکه مهارتیه خودش بالاست. دوم میگه آقا حالا که به اون داری این مبالغ پرداخت میکنی، یه سهمی هم باید به دولت پرداخت کنی. دولت اینجا باید نقشش تغییر بده. دولت بیاد بگه من یارانه میدم. کسی که میخواد به اشتغال برسه تو دنیا یا تو کشور ما، در گذشته برای هر اشتغال ما میلیاردها تومان هزینه میکردیم. حالا یه نفر با پای خودش اومده میگه آقا من میخوام به یه توانمندی برسم، برم اشتغال داشته باشم، زندگی خودمو تامین کنم و آینده فرزندانمو تامین کنم. اینجا ما میایم چیکار میکنیم؟ اول میگیم سهم دولت رو واریز کن، هزینه